بسم الله الرحمن الرحیم. ما در وادی الفاظ گرفتار جناب نهی بودیم و گفتیم که بحث ما از ماده نیست، ما بحث از هیئت میکنیم که بحث در واقع اصولی است، و گفتیم هیئت نهی وضع شده برای نسبت زجریه که مدلول مطابقیش اینه، مدلول التزامیش طلب ترک و مدلول التزامی اون حرمت. گفتیم امتثال نهی به این است که ما چه نهی استقراقی باشه، چه مجموعی، چه بدلی، با این توضیح که بدلی به معنای یکی نامعین، امتثالش به این است که ما تمام افراد مأمورون به رو ترک، افراد منهی عنه رو ترک کنیم. اما در ناحیه عصیان اگر استقراقی باشه، هر بار که انجام بدیم عصیانه، در حالی که اگر مجموعی بود یا بدلی بود یک بار که انجام دادیم عصیانه، بار دوم دیگه این نهی عصیانی نداره، این نهی دیگه تمام شده. بنابراین ارتکاب سایر افراد در موارد مجموعی یا بدلی بعد از عصیان اول به این نهی منهی نیست، اگر نهی دیگری باشه اون بحث جداگانه است. خب این بحث ثبوتی رو در مقام اثبات آمدیم سوال کردیم که نهی بر کدام یک از این سه نوع استقراق مجموعی یا بدلی دلالت داره. همه فرمودن استقراقی است. مرحوم آخوند فرمودن این دلالتش به اطلاق، خود نهی برای هیچ کدوم اینا وضع نشده، به اطلاق دلالت داره. آقای صدر در مقام توضیح دو تا بحث رو از هم جدا کردن. فرمودن یه بحث این استش که آیا حکم نهی انحلالیست یا نه. ما میگیم انحلالیست. این انحلالی بودن نکتش اینه که وقتی نهی تعلق گرفت به یک طبیعتی مثل شرب خمر، لا تشرب الخمر، چون نهی غالباً از یک مفسده‌ای نشأت می‌گیره و این مفسده در تک تک افراد طبیعت وجود داره، بنابراین ظهور در استقراق پیدا می‌کنه. و این اشکال که این بحث بین اشاعره و معتزله است، بحث بین اشاعره و عدلیه است که آیا نهی از مفسده نشأت می‌گیره یا نه، فرمودن این ما به این بحث اصلا کاری نداریم، اون بحث بین اشاعره و عدلیه در اوامر و نواهی الهیه. ما در اوامر و نواهی عرفی داریم میگیم، در عرف نهی معمولا از مفسده و امر معمولا از مصلحت نشأت میگیره. اصلا دعوایی در این قسمت اشاعره ندارن با عدلیه، دعوای اونها در نواهی الهی است که میگن نهی الهی مثل نهی انسانی نیست که ضرورتاً از مفسده نشأت بگیره. بنابراین ایشون فرمودن چون غالباً اینطوره، نهی این ظهور در استقراقش یک امر عرفی است. یه بحث دومی ایشون مطرح میکنن، از قدم دو بحث از هم جدا میکنن، و اون این که با حالا این که نهی انحلالیست حکمش یا نه یه بحثه، بحث دیگه اینه که اگر بخوایم نهی و امتثال بکنیم چه انحلالی باشه چه انحلالی نباشه. آیا باید تمام افراد منهی عنه ترک کنیم؟ شون میفرمان بله. چرا؟ میفرمان به خاطر این که انتفاع طبیعت به انتفاع تمام افرادش. بعد فرمودن این اشکال هم که حضرت امام رضوان الله علیه کردن که این بحث فلسفی است که آیا طبیعت موجود به وجود افرادشه یا وجود مستقلی داره، و کسانی از بزرگان فیلسوفان ما مثل صدرالمتعلهین قائل شدن که طبیعت وجود مستقل از افرادش داره، مرحوم آقای صدر فرمودن این بحثا ما کاری بهش نداریم، ما یک بحث عرفی داریم. از نظر عرف وجود طبیعت به وجود افرادشه، این که حالا طبیعت یه وجود مستقلی در عالم مثال داره یا نداره این نگاه عرفی نیست، بنابراین بحث ما اینه که آیا از منظر عرف وقتی نهی تعلق گرفته به طبیعت میتوان فردی از افراد اون رو اتیان کرد؟ جواب این که نه، چون انتفاع طبیعت از نظر عرف به انتفاع تمام افرادش. در انتهای این بحث آیه صد دو تا نکته بیان کردن. نکته اولی که بیان میکنن این است که این که ما گفتیم نهی ظهور در استقراق داره، یک، و این که ما گفتیم امتثال نهی به انتفاع تمام افرادشه، دو، آیه صد میفرمان حتی اگر در اون بحث‌های مقدماتی که ابتدای بحث گفتیم قائل نباشیم به این که نهی وضع شده برای نسبت زجریه و همون حرف قدما رو بزنیم بگیم نهی وضع شده برای طلب ترک، آیه صد میگه در این نتیجه‌ای که الان گفتیم که نهی ظهور در استقراق داره و امتثال نهی به ترک تمام افرادشه، هیچ تأثیری در این نتیجه نمیگذاره. برای اینکه این روشن بشه ایشون میفرماد ببینید حتی اگر به جای لا تشرب الخمر مولا صریحا بگه اترک شرب الخمر، قدما میگفتن لا تشرب الخمر به منزله اترک شرب الخمر دیگه، طلب ترک شرب خمر، ایشون میگه حتی اگه اینجوری هم بگه ترک کن شرب خمر رو به جای اینکه بگه شرب خمر نکن، در این جهت فرق نمیکنه، ترک کن شرب خمر رو همون استدلالایی که کردیم تکرار میشه. میگیم این که فرمود ترک کن شرب خمر رو، خب امر دیگه، امر از یه مصلحتی نشأت میگیره و این مصلحت که تعلق گرفته امر الان به طبیعت ترک اترک، این مصلحت در تک تک افراد طبیعت باید باشه، بنابراین در تک تک افراد ترک این طبیعت هست، پس تک تک افراد شرب خمر رو باید ترک کرد. از اون طرف آیه صد می فرمان الان که فرمود اترک شرب الخمر، ترک کن شرب خمر رو، برای اینکه این طبیعت ترک شرب تحقق پیدا بکنه، تحققش به اینه که ما تمام افراد شرب رو ترک کنیم، فردی از افرادش رو اتیان بکنیم ترک شرب خمر نکنیم. این بستگی داره به اصطلاح، مثل مرحوم نائینی باشی میگی اترک متعلق شرب موضوع، خمر متعلق اون موضوعه، یا اترک متعلق شرب متعلق متعلق خمر موضوعه، اینا اصطلاحاته، چون این اصطلاح موضوع و متعلق در لسان اصولی ها اون موقعی که ما این اصطلاحات رو در فلسفه علم اصول هم ابتدای مباحث در بحثای مبادی تصوری توضیح میدادیم گفتیم این اصطلاحات در اصول به صورت یک نواخ استعمال نشده، بعضی از آیون یه جور استعمال کردن، در بعضی موارد یه جور استعمال کردن، در بعضی جای دیگه یا بعضی از آیون دیگه جور دیگه استعمال کردن. البته تفاوت جوهری در اصل مدلول ایجاد نمی کنه، اینا مصطلحاته. خب دیگه این نکته خوبیه، الان بعد بذارید پس بحث بعدی رو بگم. ببینید حالا من جوابی که به شما میدم اینه که وقتی گفتی یکی از مصادیق، یعنی به صورت بدلی شما میخوای بگی هست اترک شرب الخمر، وقتی که شرب خمر اترک بهش چیز شد، اترک به اصطلاح متعلق امر شد، شما وقتی بخوای یکی از ترک ها را انجام بدی، یکی نامعینو باید همه رو ترک کن، اما حرفی که ما قبلا گفتیم که این حرف رو توجه داشته باشی، چون بخش دومی که آیه سعد میگه یک کمی باید براش توضیح بدیم، این نکته به درد میخوره. آقای سعد اینو قبول داره. الان اینجا میگه اترک شرب الخمر دلالت میکنه، یعنی بر همون معنای لا تشرب الخمر، یعنی باید تمام افراد شرب خمر رو ترک کنیم، در حالی که به تعبیر شما میگه خب اترک متعلق امره، طبق اون تحلیلی که شما داشتید متعلق مطلوب الوجوده، مطلوب الوجود چون هست بدلی میشه در ناحیه متعلق. میگیم خب بله بدلی میشه، اما همین یه دونه ترک چون یه ترک نامعینه معناش میشه ترک تمام افراد. این از این طرفش چیز میگه ترک کنی، اینطوری میشه. حالا البته بذارید من مطلب آقای صد رو بگم، اگر امروز فرصت شد بعد یک نکته ای چند تا نکته عرض میکنم، ولی الان فعلا میخوام اول مطالب آقای صد رو توضیح داده بشه. نکته دیگری که آقای صد در انتهای این بحث میگن و با این نکته در واقع بحث این قسمت عواملشون تمام میشه، بعد میرن تو بحث اجتماع امر و نهی و اینا که عرض کردم اونا دیگه اصلا جزء بحث نواهی نیست، اینه ایشون میگه ما یه چیزایی توی این بحثا گفتیم که اگر مثلا امر تعلق بگیره به طبیعت، نهی تعلق بگیره به طبیعت، و در مورد نهی گفتیم که وقتی نهی تعلق میگیره به طبیعت چون تحقق طبیعت به تحقق فردی از افرادشه و انتفاع طبیعت به انتفاع تمام افرادشه، وقتی نهی تعلق میگیره به طبیعت باید تمام افراد طبیعت رو ترک کرد. آقای سعد میگه همه این حرفایی که من زدم راجع به طبیعت و این بحثایی که تا اینجا گفتیم، همه مقصود من از کلمه طبیعت یا جامع، جامع حقیقی بود، همونی که شما در منطق خوندید که مثلا انسان، فرس، بقر، غنم، حیوان، اینها جوامع طبیعی هستند که در واقع افرادشون دارای یک بخش مشترکی هستند که این جوامع اون بخش مشترک رو بیان میکنه. مثلا انسان یک مفهوم مشترک بین افراد انسانه، فرس یک مفهوم مشترک بین افراد فرسه، حیوان یک مفهوم مشترک بین افراد حیوانه. آقای سعد میگه این جامعه ما بهش میگیم جامعه حقیقی، این جامعه حقیقی اون بحثایی که تا اینجا براتون گفتم همه در مورد این صادقه. میگه ولی ما یک جامعه دیگری داریم به نام جامعه انتزاعی که در مورد اون این حرفها به این شکل ممکنه تطبیق نکنه، چون جامعه انتزاعی یه ویژگی هایی داره که اون جامعه انتزاعی اون ویژگی ها ممکنه باعث تفاوت بشه با جامعه حقیقی. این بحث رو من در مباحث فلسفه علم و اصول در مبادی تصدیقی علم و اصول در بخش مبادی مختص تصدیقی در بحث حجیت قطع به مناسبت بحث حجیت یقین اجمالی، قطع اجمالی، این بحث رو مطرح کرد. چون آقای سعد ایده جامعه انتزاعی رو در بحث علم اجمالی در واقع ابداع کرده. ببینید حالا یک پرانتز، اولین کار اصولی که آقای صدر منتشر کرده یک کتابچه کوچکی است، قبل از تمام آثار اصولیشون یک کتابچه کوچکی است در مورد علم اجمالی، که این اولین کار اصولی آقای صدر که منتشر شده، که اونجا راجع به علم اجمالی و مباحث مربوط به علم اجمالی بحث کرده و این ابداعی رو که الان عرض میکنم اونجا در واقع مطرح کرده برای اولین بار. بعد دیگه بعد از اون در تمام آثار اصولیشون تو بحث علم اجمالی تکرار کرده تو بحث‌های دیگر هم بعضی جاها به مناسبت به این بحث اشاره کرده، از جمله بحث ما. در بحث علم اجمالی یک سوالی مطرحه. ببینید، ما این رو توضیح دادیم باز در مباحث فلسفه علم اصول، اینا رو که هی ارجاع میدم برای این است که اولا دوستان به اون جزوات مراجعه کنن، ثانیا در بحث تقریر دوستان مقرر اون بحث رو توضیح بدن. در فلسفه علم اصول ما توضیح دادیم که علم اجمالی اصطلاحات متفاوتی داره. ما یک اصطلاح علم اجمالی داریم در فلسفه که اونجا که فیلسوفان میگن خدا علم اجمالیش عین علم تفصیلیشه، اون اصطلاحی که اونا مورد نظرشونه اصطلاح فلسفی علم اجمالی است. یک اصطلاح علم اجمالی داریم در منطق که اون که منطقی ها میگن علم به معرف، قبل از تعریف اجمالی است، بعد از تعریف تفصیلی، اون مقصودشون اون علم اجمالی منطقی است. یه اصطلاحی اصولی ها دارن علم اجمالی که تو همین مباحثی که شنیدید دیگه تو بحثای گذشته اصولی، مثلا من میدونم یکی از دوتا ظرف نجسه، من میدونم یا این لیوان نجسه یا این بشقاب زیر لیوان نجسه، این علم، علم اجمالی اصولی بهش میگن. علم اجمالی اصولی در واقع روحش علمیست که همراهش یک نوع جهل وجود داره. من میدونم نجاست هست، نمیدونم نجاست به این لیوان مربوطه یا به این بشقاب مربوطه. در موارد علم اجمالی متعلق علم چیست؟ در اینجا 4 تا نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مرحوم آخونده که میگه متعلق علم اجمالی فرد مردده، یعنی فرد متعلقه اما این فرد مردد بین این دوتاست که این لیوان یا این بشقاب، ولی متعلق علم من در واقع فرده. مرحوم آغازی ها می فرمان در موارد علم اجمالی متعلق علم همون متعلق علم تفصیلی است، هیچ فرق نداره از جهت متعلق علم. پس چطور یکی بهش میگیم اجمالی یکی بهش میگیم تفصیلی؟ با هم دیگه فرق دارن دیگه. من بدونم این لیوان نجسه که این علم تفصیلیه، با این که بدونم یا لیوان نجسه یا این بشقابه، چطوری متعلق علم من یکیه؟ مرحوم آغازی ها اینجا یک مثالی ذکر میکنن، میگن یه چیزی از دور داره نزدیک میشه. از دور که میاد شما میگی این یا یه آدمیه داره میاد یا یه حیوانیه، مثلا گرگی. بعد که نزدیکتر شد میبینی شما این آدمه. مرحوم آغازی ها میگه اون موقع که دور دست بود به چی نگاه میکردی؟ به همین. الان که اومده نزدیک به چی نگاه میکنی؟ باز به همین. اون چه که بهش نگاه میکردی که جا به جا نشده که، همونه دیگه. اون که اون دور دست بود همینی که الان نزدیک داری بهش نگاه میکنی. بنابراین متعلق نگاه شما، اون منظورون الیه شما، اونی که نظر بهش داشتید یه چیزه. تفاوت در چیه؟ میگه تفاوت در ذات نظرتونه که یکی عن بعدنه بهش میگی اجمالی، یکی عن قربنه بهش میگی تفصیلی. میگه این تفاوتی در متعلق نیست. این نظری آغازی ها. مشهور از جمله مرحوم ناینی، از جمله مرحوم آی خویی، این مشهور قائلا که آقا در موارد علم اجمالی علم تعلق گرفته به جامع، ولی اونا وقتی میخوان تفسیر کنن جامع رو، تفسیر میکنن به جامع حقیقی. مثلا تو همین مثالی که آقا ضیا زد، میگن وقتی از دور اون داره میاد، متعلق علم ما اینه که این چی که داره نزدیک ما میشه یک حیوانی است. حالا این یا حیوان و ناطقه انسانه یا یه حیوان دیگری. پس متعلق علم ما در موارد علم اجمالی جامعه. بعد میگن این جامع حقیقیه، یعنی در مقام تفسیر جامع اون تفسیر رو ذکر میکنن که در منطق گفته میشه، که جامع اون قسمت مشترک بین افراد. میگن میدونی که یکی از ظرف مثلا نجسه. حالا شما همیشه گرفتاری شما همیشه مثاله، اگه میتونستی خودتو از این گرفتاری در بیاری احتمال داشت مجتهد بشی، ولی این گرفتاری مثال شما رو همیشه گرفتار می‌کنه. فقط مشکلت مثاله. میگن ظرف، میگه شما میدونی ظرف نجسه، که یک مفهوم مشترک بین لیوان است و این بشقاب. الان میدونم شما میگی خب اگه من بدونم این لیوان نجسه یا فرش، جامعش چیه؟ میگه جسم نجسه. یعنی مشکلت همیشه توی مثاله. مشکل مثال ولش کن. اینا میگفتن جامع متعلق علم اجمالی است، و جامع رو تفسیر که میخواستن بکنن تفسیر میکردن به جامع حقیقی. یک اشکالی که بر اینها وارد میشه اینه که آقا جامع حقیقی فراتر از اطراف علم اجمالی هم فرد داره. مثلا همینجا که شما میگی یا لیوان نجس یا بشقاب، اگه بگی متعلق علم اجمالی ظرفه، خب ظرف که فقط این دوتا نیست که، سایر ظروف هم همه ظرفون، در حالی که ما نسبت به اونها هیچ علمی نداریم. پس شما باید یه جوری بگی که از محدوده این دوتا خارج نشه. آیه صدر رو تو اون بحث، من الان اون بحث رو توضیح ندادم، فقط دارم عناوینش رو میگم، این توضیحش که طولانیه، عناوین رو میگم. آیه صدر تو اون بحث میگه آقا متعلق علم اجمالی جامعه، این درسته، اما جامعه حقیقی نیست که شما گرفتار بشی بگی خب آقا جامعه حقیقی مصادیق دیگه داره، اونا که دیگه جز علم من نیست. میگه یه جامعه ایه که از این اطراف علم اجمالی خارج نمیشه. اون جامعه چیه؟ میگه یه جامعه انتزاعیه، یه مفهومیه که ذهن من میسازه اون مفهوم رو، هم بر این فرد صدق میکنه لیوان، هم بر این فرد صدق میکنه بشقاب، اما بر هیچ فرد دیگری صدق نمیکنه. میگه این چیه دیگه؟ ایشون میگه مفهوم احدهما. میگه این مفهوم احدهما، یکی از این دو، هم بر لیوان صدق میکنه، لیوان یکی از این دو تاست، هم بر بشقاب صدق میکنه، یکی از این دو تاست، اما بر هیچ چیز دیگری، بر این موبایل صدق نمیکنه که یکی از این دو تاست. این بحث اونجا ایشون میکنه، میگه این مفهوم ساخته شده یه ذهن یه جامعه، اما این جامعه بر تک تک افراد، خوب دقت کنید این تکشو، الان اون اصل مطلب ایشون توی این قسمت اینجاست، میگه این جامعه بر تک تک افراد با تمام خصوصیاتشون صادقه، مثل جامعه حقیقی نیست که بر بخشی از خصوصیاتشون صادق بود، چون جامعه حقیقی مفهوم مشترک بود. حیوان بر انسان صادقه، بر فرس هم صادقه، اما بر بخشی از هویت انسان، بر بخشی از هویت فرس، در حالی که عنوان احدهما بر این به تمامه صادقه و بر این یکی هم به تمامه صادقه. و وقتی ایشون از این چی میخواد نتیجه بگیره؟ تو بحث ما میخواد بگه اگر نهی تعلق گرفت به جامع حقیقی، چون جامع حقیقی بر بخشی از مفهوم افرادش که مشترک بین اونهاست صدق میکنه، شما برای امتثال نهی باید از تمام افراد اجتناب کنید. اما اگر نهی تعلق گرفت به جامع انتزاعی، چون جامع انتزاعی بر تک تک افراد اطراف خودش، افراد خودش به تمامه صدق میکنه، با تمام خصوصیاتشون نه بخشش، لازم نیست شما از تمام افراد اجتناب کنید، کافیست از مثلا یکیشون اجتناب کنید. مثلا اگر گفت لا تشرب احد الماء، عین آقای صدر میگه یعنی یه دونه از آبها رو نخور، اما اون یکی رو میتونی بخوری. اما اگر بگه لا تشرب الماء، هیچ آبی رو نمیتونی بخوری. میگه فرقشون اینه که الماء جامع حقیقیه، بر بخشی از حقیقت مصادیقش صادقه، اما احد الماءین جامع انتزاعیه، بر تمام خصوصیات افرادش صادقه. چون بر تمام خصوصیات افرادش صادقه، شما از یکیش اجتناب بکنی کافیه. اگر گفت مثلا احد هما، از یکیش اجتناب. نه نه اصلا بحث اثباتی نیست دا. از این جهت ایشون میگه جامع حقیقیه یا انتزاعی، اصلا حالا این مثالا رو که کار نداره، میگه جامع حقیقیه یا انتزاعی. میگه نهی اگر تعلق گرفت به جامع حقیقی، اون بحثایی که گفتیم، نهی اگر تعلق گرفت به جامع انتزاعی، اینی که الان میگیم، میگه این جامع اصلا کار فعلا به بحث اثباتی نداره که الان تو این مثال جامع حقیقی یا انتزاعی. میگه اگر حقیقیه استقراقه، اگر انتزاعیه بدلیه به این معنایی که من الان گفتم ها، یعنی یکیشو انجام بدی اون یکیو لازم نیست، نه بدلیه به اون معنایی که قبل گفتیم که یکی نامعین که باید از همه اجتناب. ایشون میگه نه، اگه این به جامع انتزاعی تعلق گرفت، از یکیش اجتناب کن مثلا و برو بقیه رو انجام بده، اون کاری نداره، و یکیشو اجتناب. این فرمایش آقای صدره. ملاحظه بفرمایید تقریرات درس های صدر رو ملاحظه بفرمایید، بحثایی رو که ما در فلسفه علم اصول فکر میکنم در دفتر ششم یا هفتم بحث کردیم، در واقع مبادی تصدیقی مختص، اون قسمت مبادی تصدیقی حجت غیر لفظی، اونجا ملاحظه بفرمایید، دوستان در تقریرات این بحث توضیح بدن. من انشاءالله فردا نسبت به مطالبی که آقای سعد فرمودن اون نکته‌ای که دارم عرض می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.